ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ترکیه گفته‌های خلبان بازمانده از هواپیمای ساقط شده روسی را تکذیب کرد. عباس عراقچی میگوید 5 به علاوه 1 باید بین PMD و برجام یکی را انتخاب کند. زلزله نسبتاً شدید شمال استان خوزستان را لرزاند. مقام‌های ترکیه با انتشار نواری صوتی اظهارات خلبان بازمانده از هواپیمای ساقط شده روسی را تکذیب کردند. پیشتر کنستانتین موراختین، خلبان جنگنده ساقط شده، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود که این هواپیما مطلقاً وارد حریم هوایی ترکیه نشده و نیروهای ترکیه نیز هیچ گونه هشداری به آنها نداده است. ساعتی بعد ارتش ترکیه نواری صوتی به طول 1 دقیقه و 40 ثانیه منتشر کرد که بیشتر آن نامفهوم است، اما دست کم در یک جا فردی به زبان انگلیسی میگوید فوراً مسیرت را تغییر بده. در پی سرنگون شدن جنگنده سوخوی روسیه توسط جت‌های F-16 ترکیه، تنش در روابط دو کشور بالا گرفته است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید بین PMD و برجام یکی را انتخاب کند. وی شامگاه چهارشنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت تغییرات در عراق و فروش اورانیوم منوط به بسته شدن موضوع PMD از سوی شورای حکام شده است و اگر این اتفاق صورت نگیرد اجرای برجام متوقف می شود. عباس عراقچی بسته شدن پرونده PMD را از جمله تعهدات گروه 5 به علاوه 1 عنوان کرد و بازماندن گوشه ای از موضوع PMD را به معنای آن دانست که ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل نخواهد کرد. به گفته یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته روز 15 دسامبر برابر با 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه می‌شود. زلزله نسبتاً شدید بامداد پنجشنبه مناطقی از شمال استان خوزستان را به لرزه درآورد. مرکز تحقیقات لرزه‌نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را 5.3 ریشتر و کانون آن را در نزدیکی مسجد سلیمان اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه در 47 دقیقه بامداد پنجشنبه روی داد و ساکنان مسجد سلیمان به خیابان‌ها هجوم آوردند. این زلزله در اکثر شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز، دسپول، شوش و اندیمشک نیز احساس شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از سازمان امداد و نجات هلال احمر، این زلزله هیچ گونه خسارت مالی و جانی در پی نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در جریان درگیری‌های سوریه جراحت‌های سطحی برداشته است. در پی انتشار اخباری مبنی بر زخمی یا کشته شدن قاسم سلیمانی در جریان درگیری‌های اطراف حلب، هفته گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این فرمانده نظامی در سلامت کامل است. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است و همچنین یک مقام امنیتی در سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند که قاسم سلیمانی چند روز پیش جراحت‌های سطحی برداشته است. بنابر برآوردهای ارتش آمریکا، ایران نزدیک به 2000 نیروی نظامی در سوریه دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حضور نیروهایشان در سوریه تنها با اهداف مستشاری است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد مفقودان ایرانی حادثه منا را 14 تن اعلام کرد و گفت که از وضعیت این افراد هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. آقای اوحدی روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه یک تلویزیون ایران از توافق با دولت عربستان سعودی در خصوص اعزام خانواده‌های مفقودان حادثه به عربستان خبر داد تا روند شناسایی سایر ناپدید شدگان پیگیری شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان که جزو ناپدید شدگان حادثه منا بود، بر اساس DNA او شناسایی شده و قرار است روز جمعه به تهران منتقل شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، همچنان بحث بین کشورهای روسیه و ترکیه درباره هواپیمای ساقط شده روسی ادامه داره و کشورهای دیگه هم قاعدتا واکنش نشون دادن. اما درباره جزئیات بیشتر این رویداد محمد زرقامی در استودیو کنار من نشسته. محمد بیشتر بگو و اینکه چه جزئیاتی امروز منتشر شده درباره اینکه به خصوص اینکه خب خلبان یکی از خلبانها زنده مونده و چیزهایی هم گفته ولی ترکیه تکذیب کرده.
از طرفی در خبری هم که تو در ابتدای این بخش خبری خوندی اشاره شد به این که خب یک نوار ضبط شده‌ای در اختیار آسوشیتد پرس قرار گرفته که تو اون نوار ضبط شده به صورت خیلی غیر مفهوم عنوان میشه که هشدار داده شده به خلبان که مسیر خودش رو تغییر بده. اما اون چیزی که در این لحظه ما میبینیم بیشتر الان واکنش هاییه که مقام های روس دارن انجام میدن به این ماجرا، از جمله این که ولادیمیر پوتین لحظاتی پیش در جمع سفرایی که در کرملین حضور پیدا کرده بودن تا اعتبارنامه خودشون رو از رئیس جمهوری روسیه بگیرن حضور داشت و اونجا یک اشاره ای رو کرد به این که ترکیه هنوز برای سرنگون کردن این جنگنده عذرخواهی نکرده و هنوز پیشنهادی هم برای پرداخت غرامت به روسیه نداده و باز هم تاکید کرد روی این که به نظر می رسه که ترکیه قصد داره روابطش با مسکو رو در یک حالت بن‌بست قرار بده. البته آقای پوتین همچون دیگر مقام های روس که پیش از این هم صحبت کرده بودن باز هم تاکید کرده که سرنگون کردن این هواپیما نقض قوانین بین المللیه. اما جدایی از اون صحبت‌های دیگه‌ای رو دیمیتری پسکوف داشت، سخنگوی کرملین، که خبرنگارها ازش سوالاتی رو کردن از جمله درباره این که مسکو یا قصد داره که تحریمی رو در خصوص ترکیه در نظر بگیره، که گفت ما هیچ گونه تحریمی رو در خصوص واردات غذا از ترکیه نداریم، چرا که پیش از این وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرده بود که میخوان محدودیت‌هایی رو شدید قرار بدن برای چک کردن مواد غذایی که از طریق ترکیه وارد روسیه میشه و البته این رو هم تاکید کرده بودن که این ربطی به اون ماجراها نداره و این به این دلیله که تولید کنندگان ترک اونطوری که گفته شده چیزی در حدود 15%شون رعایت نمی کنند اصول و استانداردهایی رو که روسیه بهش معتقده درباره محصولات غذایی. از طرف دیگه آقای پسکوف در خصوص صحبت‌هایی که شده اینکه رؤسای جمهوری دو کشور قراره که در حاشیه نشست تغییرات جوی در پاریس با هم گفتگو کنن، گفت من در جریان این مسئله قرار ندارم.
محمد، کشورهای دیگه از هم روسیه و هم ترکیه خواستن که خیشتنداری کنند. چه کشورهایی واکنش نشون دادن و اگه بخوای خلاصه وار بگی چی گفتن؟
امروز واکنش هایی که از کشورهای دیگه اومده خب به اون اندازه نبوده. اون چیزی که ما میبینیم اینه که دو طرف سعی میکنن این رو در مواضع خودشون نشون بدن. مثلا ما میبینیم که ولکان بوسکیر وزیر اتحادیه اروپای ترکیه گفته که روسیه و ترکیه در وضعیتی نیستن که بخوان روابط خصمانه ای داشته باشن، که میتونه اشاره ای باشه به وضعیتی که الان منطقه باهاش درگیره، و گفته که همچنان انتظار داره که روابط مسکو و آنکارا به رغم این حادثه و به رغم صحبت هایی که ولادیمیر پوتین داشته آسیبی نبینه و این روابط ادامه پیدا کنه. اما در کنار اون من یک اشاره هم بد نیست بکنم به این که از نظر اقتصادی مثلا مدیر ارشد اجرایی بانک وی تی وی روسیه گفته که به بلومبرگ گفته که این حادثه میتونه تاثیرات نچندان خوبی رو بر روابط اقتصادی دو جانبه میان مسکو و آنکارا بگذاره، ولی شاخص بازارهای سهام در سراسر جهان به رغم تنش میان ترکیه و روسیه که انتظار میرفت سقوط کنه با افتی مواجه نشده.
متشکرم. محمد زرقامی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به ساقط شدن یک فروند هواپیمای جنگنده روسیه به وسیله ارتش ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و در مورد هر موضوعی نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای خامنه ای، ای کاش آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به جای قرآن کتاب بینوایان ویکتور هوگو را به شما هدیه کرده بود تا شاید شما با خواندن آن بیشتر به فکر بینوایانی بودید که به نان شب محتاجند و برای کسب یه لقمه نان برای فرزندانشان حتی حاضرند خود فروشی کنند.
ترور اشکال مختلف داره، از پست‌ترین نوعش که انتحاریه تا کشتن افرادی مثل بختیار و فروهرها تا ستارها، مبارزان کارگری و سیاسی و حقوقی، همه اینا اسمش تروره.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند نبردشان با داعش در سوریه به خاطر حفظ امنیت ایران است، در حالی که برعکس است و جنگ با داعش آنها را به انتقام‌جویی تحریک میکند و امنیت ایران به خطر میافتد. البته خود حضرات هم این را میدانند، ولی برای آنها امنیت مردم مهم نیست و آنها به این علت با داعش میجنگند تا بشار اسد را که واسطه آنها با حزب الله لبنان است حفظ کنند.
با نزدیک شدن به اول ماه دسامبر، دهم آذر ماه، روز جهانی مبارزه با ایدز، بر شمار اظهار نظرهای مقامات بهداشتی در ایران هم افزوده شده. به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در همایشی گفته است که مردم ایران در فاز کتمان ایدز ماندند. در همین رابطه الهه روانشاد گفتگوی داشته با آرش علایی، متخصص ایدز ساکن آمریکا.
بوسیدن یا بغل گرفتن افرادی که مبتلا به ایدز هست باعث انتقال بیماری نمیشه، بلکه انکار کردن باعث انتقال بیماری میشه. در جوامعی که وجود بیماری ایدز را انکار میکنن، گسترش بیماری بیشتر خواهد بود. کتمان کردن یک دلیل فرهنگی اجتماعی داره. ما میبینیم که در جوامعی که کتمان میکنن، این مشکل درمانی یا یک مشکل تشخیصی بیماری نیست، بلکه یک مشکلیه که جامعه با انکار خودش، فرد با انکار خودش، باعث میشه که بیماری دیر تشخیص داده میشه، بیماری منتقل میشه و وقتی که این بیماری دیر تشخیص داده بشه و گسترش بیماری زیاد بشه، اون موقع کنترل کردنش بسیار سخت‌تر میشه. پس ما پدیده انکار رو یک پدیده اجتماعی باید فرض کنیم تا یک پدیده پزشکی.
آقای دکتر علایی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم تاکید کرده که حساس‌سازی مردم و مسئولان در موضوع ایدز یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از ایدز است. دیدگاه شما در مورد حساس سازی مردم چه است و چگونه میشه این کار را انجام داد؟
دقیقاً ببینین، نکته مهمی رو شما اشاره میکنین، بودن حساس سازی. منتها ما باید اینو مشخص کنیم، حساس سازی با ترساندن فرق داره. حساس سازی باید به نحوی صورت بگیره که در فکر افراد ایجاد پرسش بشه و برای رسیدن به جواب این پرسش حرکتی صورت بگیره برای تشخیص. پس ما نکته حساس سازی بسیار مهمه و توسط افراد مختلف در جامعه صورت بگیره. این فقط کار پزشکان یا پرستاران یا ارائه دهنده های خدمات بهداشتی درمانی نیست، بلکه کار رسانه های عمومی هست، کار مبلغین مذهبی هست، کار افرادی که در جامعه تأثیر گذارند هست. پس همه افراد باید دست به دست هم بدن، ایجاد حساسیت بکنن، نه ایجاد ترس. و حساسیت داشتن نسبت به موضوعی مثل ایدز، جامعه باعث میشه که پرسشگر بشه و وقتی پرسشگر بشه میتونه سوال خودش رو پیدا کنه با ورود به سیستم بهداشتی.
و نهایتا اینکه عباس صداقت، رئیس مرکز کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران، میگه که کلید اصلی کنترل و کاهش رشد روزافزون این ویروس در ایران تنها یک کلمه پنج حرفی است: آموزش. از دیدگاه شما این آموزش چگونه باید ارائه بشه؟
ببینید، صحبت دکتر صداقت بسیار بسیار مهمه و بسیار بسیار قابل پرداختن بهشه و واقعا مهمه. این بحث آموزش، بحث آموزش در گروه های مختلف، بحث آموزش با نحوه های مختلف. ببینید، آموزش ما جامعه رو داریم، آموزش پزشکان رو داریم، آموزش بیمارانی که مبتلا هستن رو داریم، آموزش افرادی که با بیماران مبتلا زندگی میکنن رو داریم، آموزش افرادی رو داریم که جوان هستن و در معرض بیماری های همراه با ایدز هستن رو داریم، آموزش افرادی رو داریم که میخوان رابطه جنسی برقرار کنن یا اینکه معتاد هستن. پس آموزش در گروه های مختلف، در گروه های مختلف سنی، در گروه های مختلف رفتاری و در لایه های مختلف اجتماع، مثلا آموزش سیاست گذاران، آموزش افراد مذهبی که اونها بیان کمک کنن، آموزش افرادی که تاثیرگذارن در جامعه که بتونن اونا صدایی از بیماری ایدز در جامعه داشته باشن. پس آموزش بسیار مهمه، وجه‌های آموزش مختلفه و گروه‌های هدفش هم مختلفه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با رشه علایی.